بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملک حجیه امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. روایتی را می خوندیم در وصف شیعیان، به این عبارت رسیدیم: فی الزلازل و قور و فی المکاره صبور و فی الرخائه شکور. عین این عبارت ها در نهج البلاغه در وصف متقین آمد با همین تعبیرات. البته در روایات دیگری هم تعبیرات مشابهی در وصف مؤمنین ذکر شده، مثلا به جای فی الزلازل در فی الهزاهز. هزاهز یعنی تکانش ها، زلازل جمع زلزله هست، یعنی تکانش های شدید. می فهمد شیعان ما در حالاتی که انسان تکان می خوره، یعنی آرامش خودش از دست میده، طبعا اینها خیلی سنگین و باوقار هستند، زود تحت تأثیر واقع نمیشه. در برابر سختی ها و ناگواری ها صبور و شکیبا است و در حال نعمت و رفاه بسیار شکرگزار، برای اینکه در حدی که گوینده عقلش میرسه توضیحی درباره این عبارت ها داده بشه. من خودم اول اینجوری فکر میکنم، حالا ببینم شما میپسندید یا نه. خب ما هم بچه بودیم، اولش بچه هم زیاد دیدیم. بچه ها در یه حالاتی نمیتونن خودشون رو کنترل کنند، این طرف اون طرف یه صدای بیاد یه میپرند، ناراحتی براشون پیش بیاد، گرمایی سرمایی نمیتونن تحمل کنند، آرام نمیگیرند. یه جای شلوغ بشه فوراً جزع و فزع میکنند، بیتابی، نمیدونند خودشون چجور حفظ کنند، نگه دارن. اگه سختی های شدیدی پیش بیاد، دردی، بیماری، گرفتاری دیگری، بیتابی میکنند، حتی گرسنه بشن زیاد و تشنه بشن، نمیتونن تحمل کنند، اظهار میکنند، اگر توجه نشد داد و فریاد میکنند، گریه میکنند. وقتی که رفع گرفتاریشون شد و در حال راحتی هست و اسباب بازی براشون فراهم شد، خوراکی و خوبی ها، دیگه همه چی رو فراموش میکنند. این حالت بچگانه است که همه تجربه کردیم، هم در خودمون هم در دیگران. یه خورده که بچه ها بزرگتر میشن و اینا، پدر مادرها سعی میکنن این حالات بچه ها رو تعدیل کنن. سعی میکنن با تلقینات و تشویق و اینا بچه را عادت بدن که در مقابل این تحولاتی که پیش میاد آرامششون را حفظ کنن تا یه حدی. گرفتاری برایشون پیش میاد، گرسنگی، تشنگی، دردی، ناراحتی، یه خود تحمل کنن، زود داد و فریاد نکنن، بیتابی نکنن. و همینطور عادتشون میدن که اگر یک کسی بهشون خدمتی کرد یه تشکری بکنن ازش، دست شما درد نکنن. اینا میشه آداب اجتماعی که بر اساس سلسله ارزش‌های پسندیده شده در جامعه همجارهای اجتماعی سعی میشه که به این بچه‌ها القا بشه، تدریجا یک رشدی پیدا بکنن در این جهان، رشد اخلاقی مثلا فرهنگی. جامعه بین این سه حالت این است که بچه سخت حالت انفعال داره، در مقابل حوادثی که برایش پیش میاد نمیتونه خودش رو کنترل کنه، یه صدای شدیدی بیاد مثلا صدای رعد و برقی بیاد مشوش میشه، نمیتونه خودش رو کنترل کنه. گرسنگی و تشنگی همینطور. جامعه بین اینها یک حالت انفعال شدید داره بچه، تدریجا سعی میکنن بچه ها رو یه مقدار قدرت تحمل بهشون میدن، حالت فعال پیدا کنن، مقاوم بشن در مقابل هر پیش آمدی، زود عکس العمل نشون ندن. کم کم بچه ها که بزرگ میشن یه حالت وقاری پیدا میکنه، حالت بچگی کودکانه ای که دائما این طرف اون طرف جست و خیز کنن، به پرند آروم نگیرن، تدریجا بچه ها که بزرگ میشن با این تلقینات و تأدیب ها میخوند بچه ها آرامش بیشتری پیدا میکنن. توی جلسه میتونن یه ربع یه نیم ساعتی بشنن تحمل کنن، تا هرچه آگل بلند سنشون بیشتر میشه و سن بلوغ و بعد جوانی میشن، در اینا در اجتماع معمولا اشخاصی که بیشتر میتونن خودشون رو کنترل کنن اینا دارای ارزش اجتماعی بیشتری هستن. اگه دو نفر رو شما با هم مقایسه بکنین که یه آدمی است سبکسر، در تعبیر عربی میگن در حال تیش داره، آرام نداره، نمیتونه به اندک چیزی این طرف اون طرف به این سر، با یه آدمی که وقتی در یه مجلسی میشینه در یه جایی سنگینه خودشو کنترل میکنه، خب به طور طبیعی با نسبت به اون شخصی که سنگین تر هست و قاری داره یه احترامی قائل میشه، اونو بیشتر میپسندیم، اقلا بیشتر میپسند. برای اینکه این آداب و این هنجارها به اصطلاح نهادینه بشه، بچه ها تربیت بشن، ملکشون بشه و اینا، با یک تشویق هایی ریشش برمیگرده به این که این کارا پیش آدم های بزرگ، آدم های عاقل، این ها کار زشتیه، ناپسنده، شما ارزش خودتون از دست میدید، تو اجتماع ارزشی ندارید، کسی برای شما ارزشی قائل نمیشه. اما اگه سنگین باشید، زود خودتون رو نبازید، حالت انفعال نداشته باشید، مردم برای شما احترام قائل میشن، شخصیت قائل میشن. و بالاخره به زبان طلبگی خودمون اقلا مدح میکنن شما رو، میگیم خوب یعنی چی؟ یعنی اون چه اقلا مدح میکنن. بد چیه؟ اون که اقلا مذمت میکنن. این ارزش ها که تا این حد هست اینها برخواسته از دین نیست، تو هر جامعه کمامش اینها شناخته شده هست. البته جامعه لیبرال امروزی تدریجا داره همه اینها را فاتحش را میخونه، یا همه ضد ارزش میشه و حالتهایی که غیر متعارف و شاذ تو بعضی جوانها دیده میشه و اینا اسیانیست علیه همین ارزش‌های اجتماعی. ولی به هر حال هنوز اینا عمومیت پیدا نکرده، تو همه جوامع کمابیش این ارزش‌ها شناخته شده و مورد قبول است و سعی می‌کنن بچه‌هاشونم رو به همین صورت تربیت کنن که حرکات بچگانه نکنن. و دیگه بزرگ شدی دیگه این حرکات بچگانه چیه؟ یعنی این حرکات مال یک سن پایینی هست که هنوز عقل بچه روش نکرده. وقتی عاقل شد دیگه این حرکات مناسب اون نیست، نشانه اینه که هنوز عقلش روش نکرده. با همین تعبیرات سعی میکنن که این آداب و رسوم را نهادینه کنن، سعی کنن ملکه بشه برای بچه ها، اینجوری تربیت بشه. خب مسلماً در ادیان هم این ارزش ها پذیرفته شده است، اما سوال اینه که آیا در ادیان و در اسلام و حالا در این فرمایش امیرالمومنین که در وصف شیعیان اینا رو ذکر می‌فرمایند بر اساس همون هنجارهای اجتماعی اینا رو ترویج می‌کنن؟ یعنی وقتی امیرالمومنین می‌فرماید شیعیان ما باید وقور باشن عند الزلازل یا عند الهزاهز، یعنی آدم عاقلی باشه، آدم سنگینی باشن تا عقلا مدحشون کنن، یعنی عجب آدم های خوبی هستن، آدم های سنگینی. بر همین اساس یا یک راز دیگری در کار؟ بله این یک مسئله بسیار عمیق ریشه داری است، ابتدا در زمینه علوم تربیتی مطرح میشه که وقتی میخوایم ما دیگران رو تربیت کنیم بر چه اساسی اونها رو تشویق کنیم به اینکه هنجارهای اجتماعی رو، حالا کارهای خوب و اینا میگن هنجارهای اجتماعی، چیزایی که جامعه میپسندند، ارزش‌های اجتماعی، چیکار کنیم که اینها رعایت بکنند و از اون حالات بچگانه دست بردارن، حالاتی که جامعه عقلا نمیپسندن. خب عرض کردم راه عمومی که حتی فیلسوفان تربیت و فلاسفه اخلاق هم از قدیم مطرح کردن عمدش برمیگرده به همین که بهشون بفهمانید که اقتضای عقل این است که شما این صفات رو داشته باشید، این ارزشان رو رعایت کنید. و نشانش هم این است که عقلا اون وقت از شما ستایش میکنه. اما در تعلیم و تربیت دینی و به خصوص اسلامی و بالاخص در مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مطلب خیلی از این فراتر است. خب یک کسی ملاحظه بکنه این نگاه سطحی به قرآن کریم، اون که محور تشویق ها و تحذیر هاست، اون وسیله‌ای که سعی میکنن مردم را با توجه به اون به کارهای خوب وادار کنن، به کسب فضائل وادار کنن، برمیگرده عمدتاً از لحاظ کمیت اگر بگیریم برمیگرده به تشویق به نعمتهای ابدی. اگر این کارهای خوب را انجام بدید، این صفاتهای خوب را انجام بدید، دارای سعادت ابدی خواهید شد و بی نهایت پاداش خدا در عالم آخرت به شما خواهد داد. این به اصطلاح تعبیر جالبی نیست، اما حالا میخوام خود عرفی صحبت کنم، این نرخ شعباسی داره نرخ هر کاری رو میخوان تشویق کنن که انجام بدن، این چقدر ثواب داره، انده و اجر عظیم، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، در مقابلش هم انذار از عذاب. این روش شایعی است، این روش در روش‌های عمومی مردم یعنی غیر متدینین جایی نداره، چون این بر اساس اعتقاد به خدا و معاد است. بله گاهی توی فلاسفه غربی چنین گرایش‌های دیده میشه، اون مال ریشه‌های دینی است که در اونها بوده و اون اعتقادات مذهبی منشأ این گرایش‌هاشون شده. مثلا با یه فیلسوف معروفی که در این عصرها خیلی در از اروپایی‌ها شناخته شده است، کانت، فیلسوف آلمانی معروف، ایشون مباحث عقلی را به دو بخش تقسیم می‌کنه، یه عقل نظری هست، عقل عملی. و عقل عملی یک احکام بدیهی داره و این احکام بدیهی خواصی داره، ویژگی‌هایی داره، کلیت داره، دوام داره، اختصاص به یک فرد، به یک قومی هم داره و بالاخره یک شرط کلی هم داره که آدم این کارهای خوب را فقط به خاطر خوب بودنش انجام داره. اگر این کارها را با این اوصاف انجام داد و رعایت کرد این اخلاق عملی را، اون وقت روح او دارای سعادت ابدی خواهد شد، اما نباید به این نیت انجام بده. و برای این کار میگه ما دو تا اصل موضوع داریم، یکی باید خدا را قبول داشته باشیم و یکی معاد را، تا بگیم در برای اینها پاداش ابدی وجود داره، پس ابدیتی باید باشه. ابدیت مال بدن نیست، مال روح، روح باید ابدی باشه، پس باید معاد و ابدیت روح قائل باشیم. و به اینکه یک کسی این را بده، قدرت را داشته باشه که الالعبد به انسان پاداش نیک بده، پس خدا را هم باید بپذیریم. و اصلا خدا را از همین راه اثبات کنیم، میگه عقل نظری نمیتونه خدا را اثبات کنیم، ما از این راه احکام عقل عملی است که پی میبریم به وجود خدا و به معاد. خب پیداست این اعتقادات اولش در خانواده کشیشی متولد شده و رفته در دنبال الهیات، بعدها کم کم کشیده شده به فلسفه. منظورم اینه که این اعتقادات که در بعضی از فیلسوفان هم پیدا میشه و اینا، در واقع ریشه هاش از دینه. اما تربیت ادیان اونچه عمومیت داره برای همه اقشار جامعه، همه مخاطبین، مرد و زن و پیر و جوان و عالم و جاهل و اینها، همین است که بعد اینکه اعتقاد به خدا و معاد داشته باشند، بگن این کارهای خوب موجب سعادت ابدی و پاداش بی‌نهایت خدا میشه و در مقابلش هم کارهای بد موجب عذاب ابدی میشه. این روش تربیتی شایع. ولی غیر از این که به صورت عمومی و همه جا و برای همه کس القا میشه، گوشه و کنار یک روش های دیگری هم دیده میشه. در همین، با استفاده از همین راه سعی میکنن توجه افراد رو جلب کنن به رضایت الهی و جوری افراد رو بار بیارن که اون چه مقصود اصلیشون هست رضایت خداست. یعنی بیش از اون که به نعمتهای آخرت علاقه داشته باشن، علاقه داشته باشن به این که خدا ازشون راضی باشه. من خب طبعا این شرطش این است وقتی چنین حالی بر آدم پیدا میشه که خدا را دوست داشته باشی، چون آدم به رضایت هر کسی را که دلش نمیخواد، وقتی آدم یک کسی را دوست داره و دلش میخواد او ازش خوشش بیاد، راضی باشه، اصلا طبیعیش. به همین جهت ادیان سعی میکنن که انسانها را با خدا آشنا کنن، محبت خدا را در انسان تقویت کنن، تا به این سمت کشیده بشه که فراتر بره از ترس از عذاب یا طمع در پاداش، کار خوب انجام بده چون خدا دست. خب حالا بحث من در این زمینه نیست که لااقل در حد فهم خودم اینو توضیح بدم. وقتهای دیگه کمابیش صحبت کردیم، شما هم احتیاج به این توضیح بنده ندارید.